revenge.
Revenge.
Oh, Lord. Hey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 80. إذا اشترى بالرب قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وسعها كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح وهكذا. نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و کان قاصدن لإخراجه من جاز و صح تمام از نظیرو. ذیل این مسئله که تکرار بحث گذشته است، چون ایشان کلی فلمعین می داند خمس را، فرموده است تا چهار پنجم حق تصرف دارد ولو خمس نداده باشد، به شرط اینکه قاصد اخراج خمس از بقیه باشد. این رو ما قبلا عرض کردیم که اگر کلی فی المعین شد این شرط درست نیست. کونه قاصدن لإخراجه من درست نیست. به هر حال مثال هایی که در صدر مسئله ایشان زده بررسی بکنید. مثال اول این است که بارب قبل از اخراج خمس جاریه می خرد لا یجوز له وسعها. چون یا ما فرض می کنیم بایع شیعی نیست، روشن است که یک پنجم این جاریه بیعش باطل است، چون آن را خرید به 1000 درهم که 200 درهم آن مال خودش نبود. پس بی نسبت به یک پنجم جاریه باطل است و یبقا خمس الجاریته فی ملک بایع. بی نسبت به یک پنجم نافذ بود. بایع مالک جاریه. البته باید این را قید بزنیم به جایی که شراء به ثمن شخصی باشد، و الا اگر شراء به ثمن کلی فی الذمه باشد که شراء جاریه به ثمن کلی فی الذمه مشکل ندارد، ادا کرد ثمن را از این مال متعلق خمس، اداء ثمن نسبت به یک پنجم آن نافذ نیست. از فرض مسئله جایی باید باشد که شراء جاریه به شخص ثمنی است که متعلق خمس است، و اگر بایع جاریه شیعی نباشد بی نسبت به یک پنجم نافذ نیست. ولی اگر بایع شیعی بود و ما قائل به اخبار تحلیل شدیم، کما علیه سید الخویی قدس سره بی صحیح و کل ثمن مال بایع میشه، حتی در این بیع به ثمن شخصی. ولیکن تصحیح بیع طبق اخبار تحلیل که اگر مال متعلق خم به شیعی برسد بر شیعی تحلیل شده است، این به معنای تصحیح این بیع جاری است به این ثمن متعلق خم، ولذا خم از ثمن منتقل میشه به جاریه. دیگه جاریه ملک بایع نیست، اما یک پنجم آن ملک امام است، چون بایع شیعی بود و ما ملتزم شدیم طبق اخبار تحلیل اگر از او جاریه‌ای بخریم به ثمنی که متعلق خمس است، این بیع امضا میشه توسط شارع. ولیکن یک پنجم جاریه مال مشتری نیست و مال امام هست، باز وضع این جاریه جائز نمیشه. پس اگر شراء جاریه به ثمن شخصی باشد که متعلق خمس است، مشتری مالک یک پنجم جاریه نیست. اگر بیع طبق اخبار تحلیل صحیح باشد، یک پنجم جاریه ملک امام است، چون یک پنجم ثمن ملک امام بود و امضاء این معاوضه شخصیه به معنای این است که یک پنجم ثمن که ملک امام بود به جای آن یک پنجم جاریه ملک امام میشه. و اگر این بی نسبت به یک پنجم نافذ نبود، یا چون بایع شیعی نیست، یا اگر بایع شیعی هست ما قائل به اخبار تحلیل نبودیم، نسبت به یک پنجم این جاریه بی نافذ نیست، ولذا یک پنجم جاریه باقی میماند بر ملک بایع و وضع آن توسط مشتری جائز نیست. حالا اگر حاکم شرع بیاد بگه من امضا میکنم بیع و شراء این جاریه را، باز فایده نداره. چرا؟ برای اینکه امضا یعنی یک پنجم جاریه بشه ملک امام، باز به درد این مشتری نمیخوره. ففی جمیع الصور، اگر شراء جاریه به شخص ثمنی باشد که متعلق خمس است، تصرف این مشتری در جاریه جائز نخواهد بود. فی جمیع الصور فرق نمی کن، بالاخره در این مشتری تطرف در این جاریه جائز نیست. حالا فوقش اگر مسئله نمی دونه و جاهل قاصره معذوره. فقط یک فرد مشکل نداشت و اون شراء جاریت به ثمن کلیه به ذمه. این مسئله هم فائده اخبار، اخبار تحلیل برای اون شیعی دست دوم هست، شیعی است که انتقل الیه القوم، مشتری دست اوله، یعنی تعلق الخمس به ماله، یعنی منتقل من هست. و اونی که اخبار تحلیل به نفع او بود شیعی است که انتقل الیه الخمس، یعنی شیعی دست دوم که بایه هست. مثال دوم اینه که اگر شما ثوبی بخرید به ثمن شخصی که متعلق خمسه، یک پنجم ثوب مال شما نیست، کما بینا ذالک فی شراء الجاریه، صاحب عروه فرموده ولذا نماز در آن جائز نیست. تصرف در این ثوب جائز نیست، منطقیه، چون یک پنجم ثوب مال این مکلف، مال این مشتری نشد. اما نماز جائز نیست، یعنی صحیح نیست، نه این درست نیست، باید توضیح بدیم. در بحث ثوب مصلی گفتن که تارتن ساتر مصلی مغصوب است، تارتن غیر ساتر. اگر غیر ساتر مغصوب است نماز چرا باطل باشد؟ پیراهن مصلی مغصوب است چرا نماز باطل باشد؟ گفتن چون وقتی که به رکوع می رود خم که می شود این پیراهن تکان می خورد و این تصرف در مال مغصوب هست. خب چه ربطی داره این به رکوع؟ فوقش هویه الی رکوع که مقدمه رکوع است، علت یک حرام شد. هویه الی رکوع، خم شدن به رکوع، این خم شدن علت شد برای حرکت صوف، و حرکت صوف حرام بود. عرض شود خدمتتون که اینم اجازه بدید، اینم که مشکل برای نماز ایجاد نمی کنه، چون اونی که در نماز واجبه رکوعه، هویه الی رکوع مقدمه رکوعه. علاوه بر این که این تکان خوردن صبح حرام زائدی نیست، اونی که حرام است تصرف در صحبت که تکان هم نخورید، تصرف در صبح کردید با پوشیدن آن. ولذا کسی که می ایستد با لباس مغصوب همان اندازه گناه می کند که اون کسی که با لباس مغصوب راه می رود. نمیگن اونی که راه می رود گناه بیشتری می کند چون بیشتر تصرف می کند در این صبح، نه. لازمه فرمایش شما اینه، اگر کسی مضطر است به لفت ثوب مغصوب، چون اگر این پالتوی غصبی را نپوشد مریض می شود، باید این پالتو را که پوشید مثل مجسمه در یک گوشه بیسته، راه بره میگن تو که مضطر نیستی به تصرف زائد در غصب، چرا تصرف زائد مرتکب میشی؟ این قابل التزامی. حالا این بحث مفصله، آقا هم اشاره‌ای دارن میکنن به اون بحث، ما نتیجه بحث رو گفتیم، تفصیلش در معنیش میمونه. ساتر مغصوب، ساتر مغصوب، ساتر مغصوب بنابر نظر صحیح عمدن هم ساتر مغصوب باشد، نماز باطل نیست. چرا؟ برای این که در شرط توسلی، این رو ما عرض کردیم که نهی تکلیفی از شرط توسلی با اطلاق شرطیت جمع میشه، اونی که منهی عنه لفظ این ساتر مقصوده که نهی که ذاتش هست، اونی که متعلق امر تقید الصلاة است به ساتر، متعلق امر تقید متعلق نه ذات قیده، میشه ترکیب، ترکیب انضمامی، مثل این که در نماز نگاه به نامحرم میکنه، چه ربطی داره به نماز؟ نگاه به نامحرم یک فعل است، نماز فعل دیگر است، نماز باطل نمیشه. رفته یک جا این نماز میخونه، میگه اینجا قصد قربت هم بیشتر متمشی میشه، چون میخواد اینجا نگاه کنه به زنان نامحرم، نمازش صحیحه، ولی این نماز از دوست خدمت این که به کمرش بخوره، این ترکیب بین این دو ترکیب انضمامی، یعنی دو فعل هست، یکی خود ذات شرط، یکی تقید صلات به این شرط، دو چیز. ولذا علامتش اینه، ترکیب انضمامی علامتش اینه که ترتب معقوله، ترتب میگه لا تلبس هازن سروان المغصوب ولیکن لو لبسته فلا بأس بالصلاة فی هذا الحال، فلا بأس بالصلاة فی هذا الحال، اشکال نداره. ولذا همونطور که مرحوم آقای سعد داره، نماز در ساتر مغصوب آنمن آمدن هم مبطل نماز نیست، فکیفه به فرض الجهل و النسیان. آی خویی هم احتیاط واجب میکنه و الا فتوای به بطلان نمیده، نمیخواد فتوای به بطلان، نمیخواد فتوای به صحت بده، فتوای به بطلان هم از نظر آی خویی درست نیست، نمیخواد فتوای به صحت بده، یه عده سوء استفاده بکنن، اما در اینا نظر اصولیش مثل مرحوم آیتن. حالا اگر کسی آمد گفت این حرف ها عرفی نیست، این حرف ها عرفی نیست، عرف این تفکیک ها رو قبول ندارد، نهی از ذات شرط با اطلاق شرطیت جمع می شود، اینها با فقه عرفی سازگار نیست. خب اون وقت باید بگیم در فرض جهل قصوری و نسیان باید این نماز صحیح باشد. بله، اگر ناسی خودش غاصب است، یعنی چی؟ یعنی این مکلف قبلا میدانست که حرام است در این صوب در این ساتر مغصوب نماز بخواند، اما تقصیر کرد الا این که فراموش کرد، بله اونجا ملحق میشه به عامل، چون این میشه ناسی مقصر، ناسی مقصر مستحق عقابه است. و این به نظر آقایون میشه مثل عامل. چون شما اگر فرض کنید یک ساعت قصبی دارید، نمیدیدم به صاحبش، اما الان فراموش کردید، چون الان فراموش کردید کارتون حرام نیست که دست کردید، حرام شاید نباشه ولی مبغوض هست، ولی قبلا هم که یادت بود ندادید، الان هم کار مبغوضی مرتکب میشه. مبغوض که بود، مبغوض روح حرمت درش هست، فرمانی
اگر انتماعی کنه نگفتم مثلا شرط نماز میشه به نامحرم هم میبارن،
این انتماعی در مثل نظر به نامحرم روشنه، اما تو اینجای مقدار خفیه. خب فتحی این که نماز در لباس مغصوب، چه ساتر مغصوب باشد و چه غیر ساتر، صحیح است عالماً آمدن، هرچند لعل المشهور که ساتر، لعل المشهور که لباس غصبی ساتر هم نباشد مبطل نماز است. حتی مشهور میگویند اگر یک آجر از حوض شما غصبی بود، در این حوض اگر غسل ارتباطی کردید یا وضوی ارتباطی گرفتید، باعث شد که این آبها جریان پیدا کنه برسه به اون آجر غصبی، نه اونقدر محکم اشکال کردن بعضی حتی گفتن اگر شما دیدی کنار شما یک آدمی لنگ بسته، لنگی که بسته قصبیه، چون با حمامی دعوا شد، حمام گفت این لنگ رو نبند، این لنگ بالا حاج آقاست. اونم لنگ و بس رفت تو خزینه. شما که کنار او داری غسل میکنی، سش آب رو به جریان که میکنی میرسه به اون لنگ قصدی، و فرض اینه که حمامی راضی نیست که هیچ کس در این حوض، در این
حوض
نگاه کنید دیگه، اینا چون میگن این تصرف داری میکنی شما در، ما که قبول نداریم این حرفا رو، به اونایی که مطرح کردن شما اشکال کنید. خب مسئله سوم، اینه که لوشتر آبهی ما علم خود با شخص مال متعلق خود رفت آب خرید برای غسل، میشه غسل به ماء مغصوب. غسل به ماء مغصوب آلمن آمدن قطعا مبتله، چون درسته که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، میگیم نهی از غسل با اطلاق امر به وضوع جمع می شود، ولی در تعبدی مشکل این است که عالم عامد یا جاهل مقصر عملش مبغوض است و المبغوض لا یصلح للعبادیه. و الا اگر وضوع به ماء مغصوب مشکل قصد قربت رو نداشت، ما قائل بودیم که ینطبق علیه الحرام و الواجب از باب جواز اجتماع امر و نه، ولذا معتقدیم که دفن در مکان مغصوب چون دفن واجب توسلید، هم امتثال واجب است هم ارتکاب حرام، هم کتک میخورد چرا قصد کردی، و هم شیرنی به دهان او میگذارن که امر به دفن میت را امتثال کرد. برگشتی به این اشکال قبلی،
فقط اینکه شما به اجتماع نمازی و ترتب و ترتب اینجا چیزی معلوم و
برای که این کجا اتحاد داره. خود غسل به ماء مغصوب مصداق غسله، خود این مصداق غسله، این ترکیب انضمامی نیست. اگر مصب به آب غسبی بود بله اقواشون رو، اما خودت شستن بدن به آب غسلی خودش مصداق غسله، و نمیشه فعل حرام را که علاوه چنین مبغوضیت من صادر میشه به عنوان عبادت تحویل خدا بدم. ولذا حالا فرضا را عوض نکنیم، ولذا اگه مشکل قصد قربت حل بشه، من جاهل قاصر باشم یا ناسیه غیر مقصر باشم، مشکل هم. اما اونایی که مثل مرحوم آقای خوری قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، میگن اگر وضو بگیرید با آب مغصوب ولو جاهل قاصر باشید، چون نهی از غسل دارید با امر به وضو جمع نمیشه، امتناع دارد اجتماع امر و نهی. ولذا به نظر کسانی که امتناع اجتماع امر و نهی قائلن، اگر واقعا نهی داشت ولو شما مشکل قصد قربت نداشته باشید، این عمل صحیح نخواهد. در مثل وضوع به ماء مغصوب اینطور هست. و البته ایشان می فرماید اگر شما قاطع هستید به این که این آب مقصود نیست یا حرام نیست تصرف در آب، قطعا عذریت او غفلتا عذریتا او نسیانا عذریت، نهی از غفل واقعا ساقطه. چرا؟ یعنی که شما احتمال غسل نمیدید، پس نهی از غسل در مورد شما لغوه. چه اثری داره؟ نهی از غسل که ساقط شد اطلاق امر مشکلش حل میشه، اطلاق امر میاد شاملش میشه. اما جاهل قاصری که احتمال میده واقعا این آب مغصوب باشه، نه در حقش واقع فعلیه، منتها ملجز نیست. وقتی نهی فعلی بود ولو ملجز نبود مانع از اطلاق عمل. ولذا اگر شما بینه قائم شد که این آب قصبی نیست، با این آب وضو گرفتی، بعد کشف شد خطا بینه، وضوعتان باطل است. اما اگر غافل بودی، قاطع به عدم قصد بودی، ناسی غیر مقصر بودی، یعنی خودتان غاصب نبودی، نه اینجا نه ساقط است واقعا و اطلاق امر به وضو شامل آن می شود، ما راحت کارمون میگیم اجتماع امر و نهی جائزه، فقط مشکل قصد قربت رو باید حل کرد. مشکل قصد قربت هم فقط در عالم عامد و جاهل مقصره، در غیر اینها مشکلی از ناحیه قصد قربت نداریم. حالا بحث اجتماع هم اینو بحث ها اصولیه، مخواهیم توی یه جلسه همه اینا رو بحث کنیم که نمیشه، نتایج رو من دارم عرض می‌کنم. یه مسئله اینجا مطرح نشده، خوب بود مطرح بشه، در غسل جنابت مطرح شده. اگر کسی پول حمامی را بخواهد از مال متعلق خمس بده، اون غسل جنابتش صحیحه یا نه؟ مشهور میگن صحیح نیست. چرا؟ برای که اباحه حمامی نسبت به رفتن به حمام مشروط است به اداء مال حلال. اگر شما مال حلال ندهید، حمامی اذن در تصرف نداده، چون اذن در تصرف نداده میشه تصرف در مال غیر من غیره فی به نفسه و غصب باطل میشه. اگر قصد دارید با مال متعلق خمس ادا کنید اجرت حمامی را، غسلتون باطل میشه ولو بعدن هم پشیمون بشه. مرحوم آقای خویی فرموده نه، اگر حمامی شیعیست، این مال متعلق خمس که به او میدهید مال حلاله طبق اخبار تحلیل. مگه حمامی نمیگه مال حلال به من بده؟ خب هازا مال حلال، حلال لک، تو چه کار داری که من علی الغیب؟ مهم اینه که لکل محمد. ولذا آقای خویی میگه اونایی که خمس نمیدن نگران غسلهای جنابتی که در حمام عمومی کردن نباشن. حالا حالا اونو اون یه فر دیگه میشه. تملک کرده با حیازت، با حیازت تملک نخه، اجازه بدید. این فرمایش درست نیست. ما باید نگاه کنیم حمام کجا؟ حمام اگر در یک جایی که حمامی مقید به مال حلالش عرفیه، کاری به حلال شرعی نداره، مهم اینه که این مال دزدی نباشه، متعلق خمس باشد یا نباشد که بالاخره حلال عرفی، مردم حلال عرفی میگن، میگن دزدی که نکرده. اگر یک محیطی است که میگن باید حلال شرعی باشه این مال، خب باید ببینیم این محیط اگر مقلد امام هستن که اخبار تحلیل و قبول ندارن، خب این حمامی از اون حزب اللهیای درجه یکه، عرض شود. خب این پول متعلق خم که این آقا داره میده، ولو به فتوای آخویی بر این حمامی حلاله از باب اخبار تن، خب این حمامی اصلا آخویی رو نمیشناسه، این مقلد امامه و از نظر امام میگه که چون این مال بر من حلال نیست من قبول ندارم، ولو اون مکلف مقلد آخویی باشه. چون مهم اینه که اباحه و اذن در تصرف این حمامی آیا سعه داره یا نداره. ولی زن نمیشه این مسئله رو یک کاسه کرد. این نکته رو بحث کنم. مرحوم آقای صدر میگه اصلا از مال حرامم اگر میدی غسل صحیحه. چرا؟ برای که اباحه حمامی مشروط به زمان است، اباحه مع زمان. حمامی میگه من اذن میدم در حمام رفتن تو مع زمان، شما هم که ضامن میشی، حالا ادا میکنی از مال حلال یا حرام، اونا مشکلات جنبی مسئله است، غسل شما مشکل نده. خب این فرمایش خلاف ظاهره، ظاهر اینه که حمامی اباحه مشروطه به اداء مال دارد، نه اباحه مشروطه به زمان. ولو ادا نکنی اجرت حمامی را، همین که ضامن بشی حمامی بسشه. که حمامی و حمامی میگه اگر پول ندی حرومت باشه اون حمامی که رفتی. اباحه مشروط به اداء اجرت حمامی، نه مشروط به صرف زمان. چرا؟ اگر یک حمامی در محیط اصلا دزدها، بله او اصلا و حمامی خودش هم اصلا دست داره تو کار خلاف، و اصلا اباحش گاهی مشروط به این است که اصلا منشأ مسئله 81 اصلا خدمت راجع به این پول، پرداخت پول، پرداخت قبض آب و برق از مال متعلق خم، بله؟ این دو مبنا داره، یکی این که بگیم شما حق آب رو خریدی و اینها اداء ثمنه، مثل که اداء ثمن بکنین از مال حرام، این یه مبنا. این مبنا بعیده، چون اینها شما مالک آب نمیشی، ظاهرش اینه که اباحه مع اباحه به عوضن هست، اباحه به عوضن هست، مثل همون حمام میشه. خب علی القاعده باید همون حکم حمام رو داشته باشه که اباحه به عوضن هست مگر کسی بگه اصلا این آب لوله کشی از مباهاته، ملک هیچ کس نیست. بگه دولت هم مالک نشده. نه مهم اینه که این آب بگه این بنابر نظریه مجهول المالک، بگه این آب ملک دولت که نشده، ملک شخص هم که نیست، تصرف در مال مباح است. مسئله 18
81
نه حالا سه تا مبنا، یه مبنا این که بگیم بیعه، اگر بی بود ثمنش مال حرام باشه مهم نیست، یا اصلا ثمن نمیده، پدر اون خانواده اصلا پول نمیده، این قبضه که میان میداره کنار نمیره پولشو بده. و اگر بی باشه بی صحیحه، حالا ثمن رو نمیده خودش بده کار، ولی این احتمال خلاف ظاهره که بی باشه. احتمال دوم اباحه به عوضه، و بنابر این نظر که دولت مالک هست کما هو صحیح، اگر عوض ندیم مباح نیست تصرف ما. نظر سوم اینه که اباحه به عوضه، ولی دولت رو ما مالک ندانیم، مجهول المالک رو قائل باشیم در اموال دولت، که مقتضای صناعت اینه که این جزء مباحاته و ملک دولت نیست. پول خدمات که حالا بحث تطرف در این عامه. بعضی هستن میگن پدر ما با خلاف قانون کنتور آب رو بست کرده، کنتور برق رو بست کرده. به قول ایشون اصلا خلاف قانون وقت که از آب از لوله اصلی کشیده خونه بدون انشعاب قانونی، یا برق از سیمهای برق کشیده، حکمش چیه؟ خب مبنای سوم که درست نیست، و حتی کسانی که مبنای سوم رو نظریه مجهول المالک رو قائلن، یکیش آقای سیستانیه، میگه حرامه، میگه تصرف مجهول المالک است و ما اذن نمیدیم که خلاف قانون عمل بشود، و لذا این پسر حق نداره از این آب وضو بگیره، ولی خودش مجرم نیست، باید بره آب بخره و با آبی که میخره غسل بکنه. حق نداره کلید برق رو هم بزنه برق رو روشن کنه، ولی هر وقت کلید برق رو باباش زد اونم حق داره که از نور استفاده کنه. پس دیگه حالا بیشتر از این سوال نکنید. مسئله 81